حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بمانه که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد داره. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند، که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرن.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهین که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتواند از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی میشه. این حق به افراد این امکان را میدهد که تا در فرایند تصمیم گیری های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس اگر محدودیت‌ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را به وجود میارد. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و موارد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغول آن می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها به وجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چی فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنن. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدن. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدن یا تحت کنترل و سانسور طالبا قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه، در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هم؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبا اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت‌های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه‌های سیاسی و سازمان‌های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت می‌کردند، اکنون به شدت تحت فشار قرار دارند یا عملاً از فعالیت‌ها منع شدند. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتواند از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه. تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشند.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب، نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاه هاشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را برای رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت میگیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تاثیر نمیکنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکردن و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین‌المللی تن نمی‌دهند. علاوه بر این، سازمان‌های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می‌کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می‌سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه‌ها و محدودیت‌های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می‌کنند. در مجموع این سازمان‌ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می‌کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت‌ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می‌رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی‌های اساسی را نقض کنند. جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر معمولاً نظارت می‌کنند که این محدودیت‌ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می‌شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت‌ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطر که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواست‌هایی برای تغییر در سیاست‌های حکومت یا ساختار قدرت مطرح شوند. این می‌تواند منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا، آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته میشه. همچنان بعضی حکومت ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد. تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیست یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتانن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنن. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست به مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیش نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارد تا آزادی بیان به درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های مؤثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در مرز خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتونه از دیگر راهکارهای مؤثر باشه. همچنان دولت ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از این خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم، سلامت باشین. سلام خدمت شنونده های محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ چهارم ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمع از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که چهار کشور روی دست گرفتن و شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از اینکه رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازند، این برنامه را دایر کردند و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود. و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم‌های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن، ارتباط را که داشتیم با اونا، از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم، همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره، اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا چهار کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد، چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند و موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که این کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در این کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید، ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمانهای بزرگ حقوق بشری کار میکردن گرد هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش ها و فعالیت هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت میرسه، چون شما خودتان میبینید که همه احکامی که توسط طالبان از زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرن، همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد می باشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم ها در پیوند به نابرابری ها و بی‌عدالتی های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختن، همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمیشینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم میکنیم در قسمت جمع‌آوری داده هایی که میتونه اسناد محکم تر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازدان بده.
خانم ندیمه رسولی، در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدند ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم. و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتند و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد، ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن، از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم. در سال 1388 از مکتب فارغ شدیم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مدرک. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدیم و در افغانستان مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد، ما در اون حوزه مطروف بودیم. و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در زمین شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جنده ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبا برای بار دوم افغانستان گرفت، ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سر رای خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و امثال از اینا، ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر و جندر و عنوان را که روش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا. به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس از سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
ما در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستن، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستن، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از راه دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنن، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر میکنم که فرصتشان خوب است که از دستنتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمیتونن زیادتر استفاده کنن، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر میکنم که خوب است که باید استفاده بکنن، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشن، مطالعه بکنن. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین، مثلا من در جرمنی هستم، درسته که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درسش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش در کار دارند. با اون که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با اون هم من کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که داره در زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم بر من خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار بر من ساده‌تر شده، چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا ای که از راهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام من هم به سایر دوستایی که شنونده هستن است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر نکنن، خصوصا در قسمت دقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنن. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوری ماستری یا دوری دکترا در نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان که علاقه‌مند زبان آلمانی هستن، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کس در صدد ازی باشه که دوره ماستری رو اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا رو ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستم‌هایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده ها استفاده میکنن، ما همچون چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافت‌ویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها که ما در کشورهای خود ما همچون چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوبهای نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشن. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند افغانستان همچون چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبان آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل، و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارن در دانشگاه. ببینین این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت‌های تحصیلی استفاده کنن. وقت ما میتونیم این نوع توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی‌های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که میبینید نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمیتونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان سهم داشته باشن، سهم ارزنده داشته باشن. بنابراین اون چی که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشد، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشد، و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما برای برابری حقوق شهروندی و یک جامعه یاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت داره وجود نداره، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل داره که همچون حقوق از زنها گرفتن. در همچون شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشه، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از این که طالبان آمدن در افغانستان قانون اساسی افغانستان ملا اعلان کردن و در حال که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدن و زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانما در افغانستان وجود نداشته باشند، من بعید میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود داره. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینیم یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلمی که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقمند به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشند، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشند و زن در جامعه خیلی نقش دارن. وقتی که تحصیل میکنن ما توقع از این میتونیم داشته باشیم که در جامعه ما میتونیم معلم داشته باشیم، میتونیم دکتر داشته باشیم، میتونیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشه، هیچ گونه میتونه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم در این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن، ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب برای دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن، چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه با مون شکل و با مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشه. گاه ما گاه هم گروه مخالف با یک نوع مهاجر بودیم، یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل داره. ما از انسانیت هیچ گروهی زاد نیستیم. البته یک جمله معروف از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم و در حقیقت ما توقع ما ای است که جامعه تغییر بکنه، ذهنیت ها تغییر بکنه، نوع رژیم تغییر بکنه، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود، دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشه صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چیزی است که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشه. بنابراین توقع امی است که در جامعه‌ای که زن وجود نداشته باشه اون جامعه هیچ با پیشرفت نمی‌کنه. در جامعه‌ای که نصف از اون جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چیگونه ما میتونیم که از اون جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه بار فکر میکنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت های جنسیتی باشه، آری از تبعیض قومی باشه، به تفاوت ها احترام گذاشته شود و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه کاری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود؟
من فکر میکنم اون چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در این قسمت وجود داشته باشم که از طریق برسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصتهای همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشم و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشه، بر اساس اراده مردم باشه و یک نوع نظام باشه که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازن، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشه که به حق شهروندان و تفاوت‌هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیم از پیکر جامعه که خانوم ها هستند و اینا هم فرصت برابر داده شود. فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید، لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپ که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420211201. تکرار میکنم: 00420211201 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشه. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری شما سر بزنند، تا عشق بچه لعی شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، در ملک و وطن باز قراری سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوت کند، تا خستگی از جان شما کوت کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملکک ما، در ملکک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشه.
تحمل قوتن باز قراری باشد و لبایتان خنده جاری باشد تحمل قوتن باز قراری باشد و لبایتان خنده جاری باشد تحمل قوتن باز قراری باشد و لبایتان خنده جاری باشد
رادیو آزادی
خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی یا کیار از یار می ترسد خونچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه بیدار می ترسد پنجه خریاگران از کار می ترسد شه سوار از جاده همار می ترسد شکست و دردی شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگی کلبه ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی وای از دنیا که یار از یار میترسد خونچه های تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه بیدار میترسد پنجه خنیاگران از تار میترسد شه سوار از جاده همدار میترسد این طبیب از دیدن بیمار میترسد چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گرید آسمان افسانه ما را به دستی کم گرید جام ها جوشی ندارد عشق آغوشی ندارد بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی، جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی، کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندنی بار، خالی باغچه خالی، شاخه خالی، نامه خالی، بازا تا کاروانی رفته بازایم، بازا تا دلبرانی ناز نازایم، بازا تا مطرب و آهنگ و سازایم، با کلف شانان نگاری دل نوازایم، بازا تا بردری ها پسر اندازه گل بیفشانی گمه بر ساغر اندازه،
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.